انزی برای همه
جمعه ها در رادیو گفتگو.
خب در این لحظه میخوام گفتگو کنم با دوست عزیز طنزپردازم عبدالله مقدمی درباره پشت پرده اخبار. عبدالله مقدمی تخصصی که داره اینه که این اخبار دست ما رو میگیره، اخباری که شما میشنوین هر روزه میبره پشت پردهش رو به ما نشون میده. با ما همراه باشین عبدالله جان. سلام عرض میکنم.
سلام علی زرندوز نازنین و همه شنونده های عزیز برنامه، انشالله که وقتتون به خیر باشه و حالتون خوب و خوش باشه انشالله.
سپاسگزارم. عبدالله جان چه خبر آقا از پشت پرده اخبار؟
والا خبر که زیاد
ما رو ببرون پشمشتا ببینیم چه خبره.
آره این پشمشتا خیلی شلوغه این هفته.
به قول دوستی داشتی میگفت اون پس پشتا.
آقا خبر که اولین خبر این بود که آقا انتخابات آمریکا برگزار شد و بالاخره آقای دونالد ترامپ شکست خورد. پشت سر این اتفاق قیمت طلا و ارز خیلی اومد پایین علی جان.
بد کشید پایین بعضی از اقلام بد کشید پایین. خب
بعد اتفاقی که افتاد این بود، یعنی یه روز اومدن گفتن آقا کجای دلار رو دیگه 18 تومن هم هیچکی نمیخره.
خب
من گفتم آقا من میخرم، اگه کسی نمیخره بدی من میخرم، ولی این خبرا نبود. خیلی زود فردا اقدامات انجام شد و دلار روی تابلو صرافی‌ها 24 تومن بود ولی پیدا نمی‌شد. مثلا می‌رفتی قیمت بود ولی خودش نبود. ولی خب بعد پشت سرش رئیس دفتر رئیس جمهور همین امروز روزنامه اعلام کرده که اصلا تکذیب می‌کنیم، هیچ ما اصلا هیچ دولت نمی‌خواد قیمت ارز به قولی بالا بمونه، اصلا هیچ دلیلی برای این کار وجود نداره. علی جان مشکل اینه که اصلا آقا اون وقتی که این آقای رئیس دفتر رئیس جمهوری حرفا رو زد، خبرنگار همدیگر رو نگاه کردن گفتن آقا ما که چیزی نگفتیم، شما چی شد؟ گفت نه ما نمیخوایم اصلا قیمت دلار پایین نیاد، ما اتفاقا میخوایم بیاد پایین، ولی تقصیر کیه؟ ولی اینجا رو رفتن من پشت پردش کردن. خب دولت که تقصیر نداره.
پشت پرده کی مقصر بود؟
پشت پردش چیه؟ پشت پرده مردم، این تقصیر خودمونه. تقصیر خودمونه. چرا تقصیر خودمونه؟ برای اینکه دیگه عادت کردیم به اون قیمت قبلیه، بعد از این یک کم میاد پایین دیگه اینقدر خوشبختی رو نمیتونیم درک کنیم، هضمش نمیتونیم بکنیم. من خودم از شما سوال میکنم، من جا. از شما سوال میکنم آقای زرندی، شما الان میتونید تصور کنی که ارز 3000 تومان شده؟
ارز 3000 تومان شده؟
3000 تومان.
من حتی طولم نمیتونم تصور کنم 3000. چه برسه به ارز عزیز من. درسته برای ما طنزه، ولی اینکه تو داری میگی اصلا طنز فضاییه.
درسته مخ تصمت های ممکنه ببره دورش.
بوری.
آره. یا مثلا میتونی تصور کنی بری یه کتونی بخری 200000 تومان؟
200000 تومان کتونی لامپای ابری از این لانگشتی ها خریدم 175 تومان.
الان اگه یکی بیاد 200000 تومان بهت کتونی رو بده، اصلا همش فکر می‌کنی میخواد چجوری سرت رو کلا بذاره.
آه بس قضیه افتاد. آره. عبدالله افتاد.
آره جریان این.
میری خبر بعدی وقت نداری.
بعدی. آره بریم بعدی که بدونیم جریان چیه. آقا خبر بعدی این بود که تعطیلات دو هفته‌ای تهران و کلان شهر به شدت تکذیب شد. استاندار تهران خیلی شدید اینو تکذیب کرد. خب چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه مردم بفهمن رئیس کیه. اما
قشنگ بود. قشنگ.
اما علی جان شورای شهر تهران 2 هفته تعطیل شد.
آره تا ما مشاره کردیم تو برنامه. آره. یعنی آره 2 هفته تعطیل شد.
میدونی برای چی؟
2 هفته تعطیل شد که چرا شما ببینید.
برای اینکه مردم بیشتر بفهمن رئیس کیه. اینه. بله. پشت پرده ماجرا اینه که مردم، البته من اینم بگم مسئولین به فکر مردم بودن که تعطیل نکردن، وگرنه اصلا هیچ دلیل دیگه ای نداره. یعنی نشستن تو یک جلسه گرفتن، دیدن اگر مردم 2 هفته برن تو خونه هاشون، بعد 2 هفته بیان تو بازار قیمت ها رو ببینن، دورجون آمار تلفات
راست میگه کرونا بیشتره،
آمار تلفات کرونا بالاتر میره.
بابا ما الان طاقت یه شب تو یعنی شب میخوابی صبح پومیشی جنبه این 7-8 ساعت هم نداریم.
نداریم.
چرا؟ چون ما که خوابیم کی بیداره؟ قدیما
آقایی که
آقا پلیسی که حالا بیداره هیچی، اون ولی اون آقایی که قیمت داره اون بیداره تا صبح مشغوله.
آره اون هستش دیگه، به هر حال اینم یه اتفاق دیگه.
ممنونم عزیزم، لطف کردی، تو رو به خدا میسپارم،
خوشحال شدم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تاکسی هوایی ایرانی آماده پرواز شد. بحبه. افتخار. تیتر جراید ما این شد، این این تیتر رو من دیدم در جدی که تاکسی های هوایی ایرانی آماده پرواز شد.
به 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 علی جان میگه پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است.
قشنگ بود دکتر.
بله بله
دکتر. حالا من به این نتیجه، البته ببین شاید بشه به شوخی اینجوری گفت که ما تا حالا رو زمین دنبال تاکسی خالی بودیم، حالا بعد رو آسمون هم
آره دنبال آره تاکسی باشیم،
یعنی چشت بعد پایین باشی چشت بالا،
یعنی شما نه تنها باید مثلا تاکسی خالی رو به رو نگاه کنی، مثلا علامت بگی که آقا مستقیم،
یه علامت هم از رو به بالا آره بدی،
یه چشت باید بالا باشی یه چشت جلو.
دقیقاً
یعنی اینکه یه حالت بین لوچ میگن دیگه، یعنی دوبینی داشته باشی، یکیش مستقیم رو بزن یکی با زاویه 90 درجه هوا رو بزنه.
لوچ به نظر من ببین مثلا یه انحرافای در حد 10 15 درجه است. الان
نه این 90 درجه است.
خب دکتر چه حزیت میشه
اگه زاویه عمودی نباشه؟
لوچ نه دوچار پارگی از چندین نقطه حدقه و قرنیه.
آره اونم هست
شبکیه و اینا.
بالاخره میگه که اون که تاووس خواهد جور هندوستان کشه، تو که تاکسی میخوای تاکسی هوایی میخوای بعد این کارو انجام بدی دیگه، نمیشه که هم تاکسی رو بخوای هم همه چی رو بخوای بعد چشام اینجوری سالم
نمونه. اما دکتر حالا این بخش شوخی ماده، ولی جدی ماجرا این که من داشتم به کرایش فکر میکردم،
کرای تاکسی هوایی.
بله بله شما کرای تاکسی همین زمینی هم یه مقدار سنگین شده دیگه، شما مثلا اکثر مردم مجبورن با حضور شما هست شد که ناوگان حمل و نقل عمومی خیاری کنارم تو این وضعیت کرونایی وایسن و
درسته
حضور شما هست که رفت آمد کنم. الان من دارم به اون کرایه اون هوایی فکر میکنم و این که کرایه چند تا صرف داره، بعد مثلا چجوریه تو مسیر مثلا دربست میری تو مسیر مسافر میزنه طرف، اگه تو مسیر مسافر بزنه چقدر میگیره، دربست بره چقدر میگیره، جلو بشینی چقدر میگیره، کولر بگیره چقدر میگیره،
بغل بغل پنجره بشینی زمین رو نگاه کنی از اون بالا مورچه ها رو بشماری.
نه مورچه اونو ما این دکتر ما طبقه مستضعف میگیم پایین دنبال تاکسی. آره. مورچه نیستن اونا. آها. شما مایه داری رفتی تو تاکسی هوایی دکتر، من مورچه نیستم.
آره قیمتش که مطمئنه جان متفاوته،
ولی خب دکتر ببین دارندگی رو برای زندگی. آره. واقعا کسی که پول داره مثلا تو ترافیک تو تاکسی رو زمین بمونه
درسته،
این باید سوار تاکسی هوایی شه و بپره برسه به موقع برسه سر قراراش. آره. از اون بالا هم بقول معروف برای ما همچنین یه دستی تکون بده.
علی یه مدت بود میگفتن که یه سری از این کسایی که حالا خورده مثلا مشهورترن و پولدارترن آمبولانس میگیرن این برمور میشن. خب این مشکل اونم حل میکنه، یعنی شما از این بعد دیگه آژانس هوایی میگیرن، تاکسی هوایی میگیرن، این آمبولانسایی هم که این شایعات پشت سرشونه شاید دیگه این شایعات نباشه و رفع و رجوع بشه.
اینم این دکتر عالیه. ببین اینم این نیمه پر لیوانو قشنگ بود دکتر.
آره مهربونی،
یعنی تشنگیم برطرف شد، نیمه پر یه جوری دیدی.
آره اصلا کلا شما باید همیشه نکات مثبت هم در نظر داشته باشی علی جان، یه خورده تو داری به سمت این منفیا پیش میری.
دکتر ببخشید من ذاتاً برخلاف شما که اصلا میل به مثبت گرایی داری، من یه مقدار اینجوری هم دیگه. دکتر یه خبری من خوندم
که چی؟
که در یکی از شهرستانا یه عروسی گرفتن، 150 نفر تو اون عروسی کرونا گرفتن.
150 نفر توی عروسی؟ چند نفر؟ چقدر بودن مهموناشون؟
حالا خیلی وارد ریزی جزئیات نشده بودن دکتر به حال، ولی گفتن که از اون مراسم عروسی 150 تا کرونایی
کرونا بیرون اومده،
در اومده.
آره.
این یه ذره من عجیبه برام، بعضی هنوز اصرار دارن با این شرایط عروسی بگیرن، ما که میدونن اگه یه نفر حتی کرونا داشته باشه و بیاد توی بالا مجلس عروسی دیگه همه نمیشه. آه. که با 3 متر فاصله مثلا مثلا میخواد مثلا شاباش بده به داماد،
درست
پرت کنه مثلا بخوره تو صورت داماد
له میشه دیگه، باید بره جلو دو تا ماچ کنه شاباشه رو. بعضی دیدی که میکنن تو حلق داماد، آره. اینا بعد خب این یکی کرونا داشته باشه با این وضعیت و اینو میگیرن همشون 150 تا، بقیه هم احتمالاً تستاشون در آینده مثبت خواهد شد. چه اصراری دارن دکتر؟
درست اصلا من اینو فکر رو میکنم که یه عروسی که میخوای بگیری با این همه جمعیت، اگه بخوای واقعا فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنی، باید بری تو استادیوم آزادی بگیری.
دقیقاً.
و الا اصلا جایی وجود نداره که تو بتونی هم فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنی، هم مهمونای مثلا زیاد داشته باشی. مثلا حالا این که گفتن 150 تا، حداقل 500 تا مهمون بده.
آره دیگه دکتر.
500 تا با جایی که برای فاصله
گذاری دومت از هر طرف. آره. همون
استادیوم آزادی میشه. آره.
تازه بعضی مهمونام تو آفساید قرار میگیرن، من احساس میکنم
به یه سری بلیت نمیرسه اصلا. میدونی یعنی
ولی تو چه اصراری واقعا به نظر؟
بالاخره حالا این
چرا باید عروسی که میدونن این اتفاق توش میفته، بعد میدونی دو که ای بابت هم خوب نیست، چون معمولا جوونا میرن عروسی میگیرن که یک خاطره خوب از شب شروع زندگی مشترکشون داشته باشن. درسته؟
درسته. آره.
ولی وقتی که 150 تا کرونا در میاد، دور از جون چند تا فوتی در میاد دیگه توش دیگه.
خب خاطره خوب نیست، ولی خاطره خاص میشه.
این میشه من مبدأ خاطرات خیلی بد تو فامیل دو طرف.
الان
مثلا یارو که اتفاقی براش افتاد توی شهری، بعد از اون شهر رفت.
خب
بعد 50 سال بعد برگشت. گفت شو الان چه سالیه اینا تو این شهر؟ گفت 50 سال از اون روزی که اون اتفاق برای فلانی تو این شهر افتاد گذشته. این اصلا مبدا تاریخ شد دیگه، اون طفلی فکر نمی‌کنه اینقدر ماندگار شه.
بله.
چرا پس ما باید اینجا درس نگیریم که تازه اون یه اتفاق بی ضرر بوده دکتر؟
بله.
خب یه اتفاق بی ضرر بوده، بعضن چهار نفر خندیدن اونا رو تموم شده. بله. این اتفاقی که دور از اون آدم داره پرپر میشه دکتر جان، اینا بله. انسانن، فامیلن. حالا درسته که شما خاندان عروسی، اونا ممکنه خاندان داماد باشن، یه قوم دامادن دیگه. حالا سفلیا دیگه نباید همشون کرونا بگیرن؟ بعد کرونا میاد دیگه قوم داماد عروس نمیشناسه که دکتر.
علی حالا
نمیگه این خارشوهره
خیلی دیگه این خلق مردم رو تنگ نکن. به نظر من مرد اونایی که باید بفهمم، من فکر میکنم که تا حالا توی 8 ماه 9 ماه باید فهمیده
باشن دکتر خادم.
ولی حالا آره شما بالاخره خودتو کنترل کن، یعنی خودتو بعد. حالا علی بحث کرونا شد، من میگم برای اینکه یه خورده تنوع هم بشه، خیلی کرونا
نشه،
من یه
دکتر من باید کاری کنم.
تو چه تنوعی هم
داری؟
تو کار
من اینو بگم با من
خبر جو آنفولانزا بدم. یه خورده از این حال کرونا بریم بیرون و حالا هوا شما هم عوض بشه. این درگیری ذهنی که داشتی
حالا هوا عوض شه به من داشتی اشاره می‌کردی، من فکر کنم من باید یه کاری بکنم حالا هوای برنامه عوض شه.
نه نه
در توان من نیست اینجور کارا.
عرض موضوعاتی که یه زمانی یه بنده خدایی تو این شبکه‌های مجازی گفت که آقا معتاد کرونا نمیگیرن.
آره
یه داستانی شد و همه گفتن آقا معتاد کرونا نمیگیرن. بعدم معلوم شد
که فالوور پیدا کرد.
آره
از این از فرهیختگان.
آره الان جزء
خود شخص فردوسی پیج داشت اینقدر فالوور نمیگیره.
الان جزء بزرگان این کشور ایشون.
100 درصد.
آره حالا داستان اینه که بعدن که مشخص شد که آقا اعتیاد رفتی به کرونا نداره، معتادم کرونا میگه. ولی حالا جدیدن یه خبری اومده، این خبر نشون داده که آقا کرونا رفتی به اعتیاد نداره، ولی آنفولانزا ممکنه ارتباطی داشته باشه.
این چی دوست؟
این چیه؟ عرض میشود که توی کانادا یه واکسن آنفولانزا به دست اومده از تنباکو.
چی میگی؟
که در حال آزمایش. آره جالبه که حالا شما فرض کنید که واکسن آنفولانزایی که از تنباکو در میاد، خب اینو احتمال داره که بعدن یک کسی میگه آقا
دکتر بعد آموزی داره. الان مثلا میرم میبینن جوونو، ببخشید من انقدر روک میگم دکتر، من واقعا عذرخواهی میکنم، چکشی میرم سر اصل مطلب. مثلا خانواده میبینن میبینن جوونشون نشسته غرق در دود مثلا قلیون، آقا داری چیکار میکنی اینجا؟ دارم واکسن
آنفولانزا میخوام،
دارم واکسن میخوام استفسار کنم.
خب این شده دیگه، این دست من این دیگه، شما باید برید این مشکل
رو قبل اینکه این خبر رو بدی یه آلارم مثبت 18 بده،
مثبت 27،
مثبت 27 که بزرگان خانواده بچه‌ها رو بفرستن دنبال نخودسیا، شما اینا رو بتونی اعلام کنی، چون این بچه‌ها آتوم میگیرن بعد دو روز که بزرگتر از چشم ما میبینن.
خب من حالا اتفاق تو کانادا افتاده، من حالا اصلا این خبر رو میتونیم نهید بگیریم، حالا چی بوده که کانادایی‌ها گفتن و پژوهشگرا اینا؟
اصلا دکتر
اصلا برو رو همون داستان کرونا خوده.
اصلا دکتر ما یه فاصله میگیریم با اجازت، الان این بخش بدآموزی برنامه یه مقدار فروکش کنه، دوباره برمیگردیم، همراه ما باشین شنوندگان عزیز.
سلام، حالتون چطوره؟ بیا انقدر از این مشتری تو کیوسک اسکناس گرفتم به اون مشتری پس دادم که متاسفانه نتیجه آزمایش خودم هم مثبت شد. الانم اومدم تو خونه نشستم واسه خودم قرنطینه بازی، ولی هیچی نمیتونه دوستان عزیز باعث شه که من برای شما تیترهای خبرهای ورزشی ایران و جهان رو نخونم و باهاشون مزاح نکنم. بدون فوت وقت میریم سراغ تیتر اول. بله، ببینم چی نوشته. واکنش استقلال به ادعای مسی ها در مورد میلیچ. یعنی چی؟ نفهمیدم. لیونل مسی چیکار داره به تیمای ما؟ بره خودش رو اصلاح کنه که تو زمین علکی واسه خودش راست راست راه میره پول زیادم میگیره. آواز ادامهشو بخونم. آها، مسی ها، منظور تیم مثل رفسنجانه که بازی رو باختن به استقلال تو هفته اول. او گیر دادن که میلیچ تو این بازی نباید برای استقلال بازی میکرده. بعد من فکر کردم شاید مثلا مسی از استقلال شکایت کرده، نه که میلیچ هم یه نمور شبیه مسیه. گفتم شاید حق چاپ خواسته. البته با این وضعیت باشگاه ما که همش شاکی داریم این اتفاق هم میفتاد بعید نبود. این از اون شکایت میکنه، اون از این شکایت میکنه. خب تیتر بعدی چیه؟ روی کین، فقط خدا میداند سایز شلوار آگوئه رو چنده. آقا به شلوار مردم چی کار داری؟ کسی میاد به شما بگه آقای کین که خود شما تو خونه با چی میگردی؟ چی تنته؟ ها؟ سایز شلوار بچه مردم رو میخوای چی کار؟ آها، میخوای بگی اضافه وزن داره؟ خب یا جور دیگه بگو، دنبال دوره کمر میگردی؟ ای بابا، قرنطینه هممون رو چاق و چله کرده، چی کار کنیم؟ خب تیتر سوم بخونم براتون. خبر فوری. اوه، پنجره نقل و انتقالاتی استقلال باز شد. اوف، عجب خبر فوری. جوری با هیجان این تیتر رو زدن که انگار ما یه عمر در و پنجره هامون بسته است، حالا که باز شده خوشحالیم. آقا طبیعیش اینه که باز باشه. یعنی تو هیچ جای دنیا روال نیست پنجره یه باشگاه رو هی باز کنن هی ببندن. خب میچان. اصلا میگن فیفا واسه این باز و بسته کردن پنجره رو از قوانینش حذف کنه، اما دیده تو ایران مشتریای زیادی داره، بی خیال شده گفته بذار باشه، نون تو امینه. خب تیتر آخرم بخونم و برم که دیگه ضعف کردم. دیاباته و نادری تعطیلی ندارن. اسم رستوران اینا خیلی هم خوبه اگه اینجوری باشه، مثل رستورانی که شعبه دیگر ندارن، یه سرم تازه بازن شبانه روزی. البته یه چیزی هم هستا، از 20 که گفتن 6 به بعد باید همه جا تعطیل باشه. این دوتا همچنان میخوان باز باشن، دیاباته و نادری؟ لطفا مسئولی رسیدگی کنن، نمیشه که اینا تعطیلی ندارن. بعد از اون ور گفتن که 6 به بعدم تعطیل. اینا من برم به خودم برسم که بتونم این کرونا رو شکستش بدم. ممنون از اینکه این هفته هم همراه من حمید پارسا بودی. تا هفته آینده ماسک زدن رو فراموش نکنید. حالا اگه تنها تو ماشین هستید دبی نداره نزنید، ولی یکی بهتون اضافه شد ماسک بزنید حتما. دو نفر اضافه شد دو تا ماسک رو هم بزنید، یکی دیگه 3 ماسک هم بزنید دیگه. کلا خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، ممنونم که همچنان وفادارید و نشستین دارین پاسوز این مجله طنز رادیویی کاکتوس میشین. دکتر داره ورقاشو پشت رو میکنه که انهو خشخاش دورو کنجد داره از این رو به اون رو میاره که قشنگ برشته بشه. دکتر چی پیدا کرد؟ دکتر کنهو هم چیز
خوبی. کنهو هم چیز خوبی. آره امروز کلمات خوبی به کار می‌بری علی. امروز من فکر کنم یه تحول در ایجاد شده. یکم
من ببین آخه این کلمات چی؟ اینو کاربردیه مثلا تو مجلس خواستگاری اینو خیلی به درد می‌خوره.
خب تو که الان دیگه ازت گذشته علی جان،
من بچه‌ام که می‌خوام چه روزی برم خواستگاری دیگه. دو تا کنهو منو می‌بندیم
تموم کارش
میره دیگه دکتر
علی. ولی امروز حالا آخره برنامه هم هستیم، من به نظرم که به این انتخابات آمریکا خیلی توجه دقیق و عمیق نکردیم.
تو مثلا بهش بی‌توجه
کردی. آره خیلی بی‌توجه از کنارش رد شدی. آره این خوب نبود. من به نظرم یه خورده ببین علی، مثلا یه موضوعی که پیش اومد توی این هفته 10 که گذشته ازش، این که مردم یه دوره فشرده جغرافیای سیاسی آمریکا رو یاد گرفتن.
دقیقاً.
یعنی شما الان مثلا فرض کن قبلا از من اگه می‌پرسید که ایالات آمریکا چیه، یه دونه تگزاس رو می‌شناختم به خاطر این فیلم تگزاسیایی که می‌دیدیم. ولی الان خب شما نکن مثلا میشیگان، نمی‌دونم نوادا، اصلا یه چیزایی که من تو
کتم نمی‌دونم. حالا اون چه محله به محله.
آره.
یعنی میگی تو از 146 غربی که میای بیرون مثلا روبرو مثلا فروشگاه لباس فروشیه، اینجا مثلا
داکوتای جنوبیه،
نه اینجا مرکز رای‌گیریشونه، بعد از در آبیه نمیتونی بری تو، چون در آبیه رو بستن، بعد از اون در شیشه سفیده بری.
حالا این...
در این حد مسلط
آره، بودن. آره این هم مسلط شده. حالا من میگم این در حالیه که ما الان فرض کن مردم جغرافیای خودمون رو خیلی درست نمیشناسن. یعنی الان از شما بپرسن آقا خراسان شمالی مرکزش کجاست؟ اینو مثلا
الان آره. این دکتر داری تو لفافه میگی که ما احساس میکنیم مرغ همسایه غازه.
آره دیگه، من میگم که نه آقا جان، شمایی که تو این
که
دوره
تو داکوتاست غازه، آره. اینکه اینجاست تو سنندجه مرغه.
من میخوام به مردم بگم شما که توی دوره کوتاه 7-8 روزه اینقدر قشنگ به جغرافیای سیاسی آمریکا مسلط شدید، یک کمی هم توجه کنید به جغرافیای خودمون.
ایران نه.
آره چرا این کشور خودمون همون مرغ همسایه اون داستانا هست، ولی خب اینو میشه در نظر گرفت.
دو تا تلنگر قشنگ،
آره
دو تا من تکون خوردم.
تکون خوردی معلومه الان پایه میزنه.
من تکون خوردم و بهت قول میدم دفعه بعد من از هر جی ایران بذاری زمین عین گربه که چارچنگولی میاد پایین، قشنگ میام جلو در سازمان هفته دیگه.
خب خوبه، آره این پس این یه نکته مثبت
که گم شم، یعنی همه جا رو دیگه میخوام برم حفظ کنم.
این خوبه. خوب علی راجب
عینک هم ورداش آره. دیگه آخرای برنامه دیگه تحمل عینک رو بینی هم
دیگه نمیگیره. آره دیگه جا نمیگیره. عرضم به حضورت که یه چیز دیگه هم راجب انتخابات آمریکا بود علی، اینم به نظر من بد نبود حالا تو این داستان بگیم. ما میدونی که ملانیا ترامپ بعد از انتخابات آمریکا چند وقتی آفتابی نمیشده و زمزمه جداییش از ترامپ شروع شده.
آره مهریش در جریان هستی چقدر؟
مهریش نمیدونم ولی حالا آره
ترامپ میخواد اصلا مایه سکه یا اینا بشه.
حالا ترامپ که میدونی که وضعش خوبه تو مهریه، فکر نمیکنم خیلی مشکل داشته باشه. اون یه بخش هم اینه که
همشون میگیره یه جا
ممکن اصلا ممکنه ملانیا بگه آقا مهرم حلال جونم آزاد. اینم هست آره، ولی حالا بعضیا میگن که آقا این ملانیا حالا که دیده جو بایدن و خانومش دارن میان کاخ سفید، تصورش اینه میگه آقا از فردا ممکنه این همسر جو بایدن بخواد دقیقه به دقیقه زنگ بزنه به ملانیا مثلا بپرسه آقا نکبتون زردچوبه ها کجا گذاشتی، تو کابینت نیست. آره اینا یا مثلا ممکنه
اون قابلمه تفلون دسته دار بزرگه الان آره. میخوایم چیز درست کنیم، میخوایم نیمرو درست کنیم بزنیم
نه اصلا ممکنه آقا سرویس چینی کاخ سفید دو تا بشقابش کمه، تو شکستی یا کجای گذاشتی. این داستان هم هست دیگه، مثلا چقدر بچه‌ها کثیفن،
چند سال بعد پاسو خوبه.
آره مثلا بگی آقا چقدر بچه‌ات کثیف، الان چند روز اتاق بچه‌ها داریم رفت و روب می‌کنیم، هنوز کل کثیف این بچه‌ها دو داری. این
داستان خبره خاله زرنگیرم خوب دنبال می‌کنی و قشنگم اجرا می‌کنی. ولی کم کم دیگه داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک می‌شیم. من علی زرندوز ارادتمند شما به اتفاق محمد حسین روانبخش، دکتر محمد حسین روانبخش، دوست و همکار تنسپرداز عزیزم، می‌خوام شما رو تو هفته آینده به خدا بسپاریم. با ما همراه باشین هفته دیگه همین روز همین ساعت، اخبار ایران و جهان رو بررسی میکنیم از دریچه طنز.
هر چند این همه خبر و شعر خوانده ایم، برنامه را به هر طرفی ما کشانده ایم،
مجلس تمام گشت و به پایان رسید کار، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خدا نگه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در زلال جاری یک روز، در سبزی یک برگ، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین عدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن خالق با ما حرف میزنه. به سوره اسراء رسیدیم، الان آیه 30 هستیم. بشنوید.
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
همانا پروردگار تو، لمن یشاء، برای هر که بخواد رزق رو توسعه میده و برای هر که بخواد رزق رو تنگ میگیره. او نسبت به بندگانش خبیر و بصیره. قرآن راجع به رزق حرفای زیاد داره. یکی میگه رزق شما به خداست، خدا تعهد کرده علی الله رزقها. این یک علی الله رزقها، یعنی ما من دابتن فی الارض، هر جنبنده رزقی داره. یک دوم، سرچشمه رزقم آسمونه و فی السماء رزقکم. این دوتا. سوم، اگر همه مردم وضعشون خوب باشه فتنه زیاد میشه. قرآن میفرماد ولو بسط الله الرزق لعباده، اگر خداوند برای همه بندگان همه مردم شکمشون سیر بشه، لبغوا، باغی باغین، یعنی دست به تجاوز میزنن. مردم هم با سراغ رزق برن، وابتغوا عند الله الرزق. اینا اصول رزقه. منتها اینو باید بگیم که خدا از یکی کم میکنه به یکی اضافه میکنه، همه چیزا رو به همه نمیده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود ماد القامه. یه وقتی یه دختری تو دبیرستان من صحبت میکردم، حدود 20 سال پیش، یه دختری پاشو گفت خدا عادله. گفتم بله. گفت اگر خدا عادله چرا بعضی از ما دخترها زشتیم خواستگار برامون نمیاد؟ جوابش تو نهج البلاغه، ممکنه یه دختر شکلش ضعیف باشه اما ببینه چه قدرتای خدا بهش داده. تو نهج البلاغه فرمود ماد القامه، قامت یعنی قدش، ماده مد، مد یعنی کشیده، ماد القامه یعنی قدش بلنده اما قصیر الهمه، همتش کوتاه، قد بلند همت کوتاه، طلیق اللسان بیان روانه، حدید الجنان قلب سنگه، قرنه به ساعتها فاقتها، گل تیق، برگ سبز برگ زرد، اینا باید با همه، قرنه به ساعتها فاقتها. این دختری که شکلش این طوره، تب شعر داره، خطش خوبه، تیزهوشه، عمره زیاده، بچاش جور دیگه میشن. به هر حال افرادی که فکر میکنن شکست خوردن، ببینن خدا چه نقطه قوتی درش گذاشته. داروین در دنیا میگن نابغه هست، نخه. این داروین در دو رشته کودن بود، هم رشته پزشکی شکست خورد، هم رشته علوم دینی مسیحیت که کشیش بشه. در دو رشته شکست خورد، رفت در علوم طبیعی شد داروین. بسیاری از افراد نابغه دست به صد تا کار میزنن شکست میخورن، در یه رشته نبوغ پیدا میکنن. بنابراین با دید اگر من در یه جا شکست خوردم مسیرم عوض کنم. ولذا حدیث هم داریم تاجر اگر در یه رشته شکست خورد نگه من بدبختم، شغلش عوض کنه، ممکنه از راهی دیگه شغلش درآمد داشته باشه. حضرت علی فرمود که قدر الارزاق، خداوند ارزاق را مقدر که اندازه‌ریزی کرد، فکسرها و قللها، گای زیاد کرد گای کم کرد، و قسمها علی الضیق و السعه، برای بعضی گشایش برای بعضی تنگنا. خب برای چی؟ میگه لیختبر بذلک الشکر و الصبر، میخواد امتحان کنه. به یکی نمیده ببینه صبرش چقدره، به یکی میده ببینه تشکر میکنه، انفاق میکنه. یعنی خداوند حکیمه، اندازه‌گیریاش درسته، ممکنه ما نفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب
سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو و همچنان هم امیدوار به همراهی شما دوستان ارجمندیم. به اطلاع شما عزیزان میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:18 است. و اینک با پخش برنامه تا لحظه دیدار به اتفاق شما عزیزان به استقبال اذان مغرب به افق